9 بامداد به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شمال غربی سوریه دست کم 9 کشته بر جای گذاشت. وزیر خارجه بلژیک در تهران با رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. و محاکمه 3 تن از کارگران پتروشیمی رازی در دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر برگزار شد. بنابر گزارش‌ها از سوریه، روز یکشنبه انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در محوطه بیمارستانی در شهر عتمه در شمال غربی این کشور دست کم 9 کشته بر جای گذاشت. شهر عتمه در نزدیکی مرز ترکیه واقع شده و کنترل آن را شورشیان مسلح در دست دارند. این شهر همچنین هزاران آواره سوری از شهرهای دیگر را در خود جای داده است. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. دیدیه رندر وزیر خارجه بلژیک که شب گذشته همراه با هیئتی سیاسی اقتصادی وارد تهران شد، روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای رندر پیش از این دیدار در کنفرانس خبری مشترک همراه با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش گفته بود دست یافتن به توافق جامع فرصت خوبی برای گسترش روابط با ایران است. پس از ایتالیا و سوئد، وزیر خارجه بلژیک سومین وزیر خارجه اروپایی است که طی 2 ماه اخیر به ایران سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، محاکمه 3 تن از کارگران پتروشیمی رازی در دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر برگزار شد. این 3 کارگر که از سوی کارفرما به اخلال در نظم متهم شدند، پس از پایان اولین جلسه محاکمه خود با قرار کفالت آزاد شدند. بر اساس این گزارش، شکایت از این 3 کارگر و 5 کارگر دیگر پس از اعتراض بیش از 1000 کارگر پیمانی پتروشیمی رازی به اجرا نشدن توافقنامه دیماه برای افزایش حقوق آنها صورت گرفته است. پیش از این نیز از جمله در کارخانه پلی اکریل اصفهان و معدن چادرملو برخوردهای مشابهی با کارگران صورت گرفته است. به گفته مقام‌های افغانستان، افراد مسلح بامداد روز یکشنبه با حمله پاسگاهی مرزی در ولایت کند 19 تن از سربازان را کشته و 7 سرباز دیگر را با خود بردند. در پی انتشار این خبر، دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور سفر به سریلانکا را که از پیش برنامه‌ریزی شده بود به تعویق انداخته است. طالبان در بیانیه‌ای که به رسانه‌ها ارسال کرده، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. محمد نفریه معاون اجتماعی سازمان بهزیستی اعلام کرد که در حال حاضر 17000 کودک خیابانی در کل کشور وجود دارد. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در حاشیه همایش ملی کودکان خیابانی به روزنامه ایران گفته است قانونی برای برخورد با والدینی که کودکانشان را در خیابان رها می‌کنند وجود ندارد. با این وجود او تأکید کرد که 11 دستگاه متولی رسیدگی به مشکلات این کودکان مسئول هستند، اما فقط 2 تا 3 دستگاه در این زمینه فعالند. در این همایش همچنین گفته شد که در سال 93 بیش از 2600 کودک خیابانی از طرف بهزیستی سازماندهی شدند. اما در ادامه از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه زنجیره‌ای قربانیان 88 باشید، برنامه‌ای که مسیح علی نژاد اون رو تهیه کرده.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88، با من مسیح علی‌نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. صدای شعارهای مردم در نماز جمعه تهران از تلویزیون در فضای خانه میپیچد.
دعوا بین نظام و بیرون از نظام نیست. دعوا بین انقلاب و ضد انقلاب نیست. دعوا بین اختلاف بین عناصری است در درون چهارچوب نظام.
اینجا خانه پدر و مادری است که 4 فرزندشان را در آن بزرگ کردند. پدر خانواده مغازه‌ای در خیابان خوش تهران دارد که به همراه پسر 19 ساله‌اش بهمن در آن به تعمیر وسایل کولر و نصب آبگرم کن و تأسیسات منزل مشغول هستند. آفتاب از پنجره توی خانه آمده و اهالی خانه روز تعطیلشان را دور هم جمع شدند. تنها جای هومن، پسر بزرگتر این خانه، خالی است. او سرباز وظیفه است و حالا نزدیک به 3 هفته است که به خانه نیامده. بهمن با همین سن کمش تکیه‌گاه پدر است. او هم چند ماه دیگر باید راهی سربازی شود، اما دیپلمش را که در رشته برق صنعتی گرفته راهی مغازه شد و پدر هم با اعتماد کامل اداره کل مغازه را به او سپرده است. این روزها روزهای اعتراض بخش‌هایی از مردم ایران به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است. اهالی این خانه نیز خبرها را از تلویزیون رصد می‌کنند. گوشه شهر پیچیده که فردا 30 خرداد مردم بار دیگر برای اعتراض به خیابان خواهند رفت. اهالی این خانه سیاسی نیستند، اما شنیدن خبرها بهمن را کنجکاو می‌کند. خیابان زیر پای معترضان است. امروز شنبه 30 خرداد است و صدای فریادهای معترضان بار دیگر در خیابان‌های ایران پیچیده است. خیابان خوش و اطراف مغازه تأسیسات کولر و آبگرم کن که نزدیکی تقاطع هاشمی واقع شده شلوغ‌تر از همیشه است. پدر وقتی خیالش راحت می شود که بهمن سخت مشغول کار است، راهی خانه می شود. بهمن با شنیدن صدای فریادها دست از کار می کشد. با پارچه دستهایش را پاک می کند و از پشت شیشه مغازه می بیند که جمعیت به صورت فشرده به سمت خیابانهای اصلی می رود. ساعت حوالی 6 عصر است. سوار موتورش می شود و در میان شلوغی ها راهی برای رفتن می جوید. دقایقی بعد کسبه محل به خانوادهش خبر می دهند که بهمن تنها 1 کوچه بالاتر از مغازه مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. خانواده بهمن جنابی به هر دری می زنند تا نشانه ای از فرزندشان در خیابانهای اطراف مغازه پیدا کنند، اما نه از بهمن خبری است و نه از موتور او. تاریکی شب که میرسد از گشتن ناامید میشوند و به برادر بزرگترش هومن که سرباز وظیفه است خبر میدهند که بهمن گم شده. هومن جنابی، برادر بهمن جنابی، در مصاحبه‌ای که با او انجام دادم شرح میدهد که بعد از چند روز جسد برادرش را چگونه پیدا میکند.
من به عنوان یه سرباز حتی رفتم پیگیری میکردم با افسران، با سرهنگای سپاهمون هماهنگی میکردم تا بتونم پیداش بکنم. این بهمن ما 3 روز ازش خبر نداریم.
برادر بهمن به همراه سایر اعضای خانواده و نزدیکانش تمام بیمارستانهای شهر را زیر پا میگذارد. مسیر هر روزه آنها از بیمارستانها به کلانتریها و از کلانتریهای شهر به زندانهاست، چون هنوز نمیدانند که بهمن زنده است یا جان باخته. 3 روز بعد در 2 تیر ماه 88 زنگ تلفن این خانه به صدا در می آید. دلهره امان همه را بریده است. کسی پشت خط به این خانواده می گوید که از بیمارستان لولاگر با آنها تماس می گیرد و شماره تلفن این خانه را از طریق موبایل جوان 19 ساله‌ای به نام بهمن جنابی پیدا کرده است. او خبر می دهد که بهمن در بیمارستان تمام کرده. دیگر هیچ کسی جلودار فریادهای اهالی این خانه نیست. خانواده بهمن جنابی سرانجام پیکر فرزندشان را از پزشکی قانونی تحویل می‌گیرند و در قطعه 256 بهشت زهرا به خاک می‌سپارند. هومن جنابی شرح می‌دهد که در روزهای نخست آرامش چگونه از این خانه رفت.
ما پدرمون کاملا دست رفت. مادر بالاخره به هر وسیله‌ای باشه با اشکی، بالاخره با گریه‌ای، با نفرین چیزی ولی پدر دیگه هیچ حرفی نمیزنه، منتها از تو خودشو میخوره. یعنی ما خانوادهمون 6 نفری بودیم، بهمن رفت انگار که 6 نفرمون رفتیم.
خانواده بهمن جنابی بعد از دفن پیکر او سکوت اختیار میکند. این سکوت اما به معنی پیگیری نکردن پرونده بهمن نیست. آنها به گفته خودشان اولین کاری که کردند تشکیل پرونده‌ای در دادسرای جنایی تهران بود که از طریق شکایت به مراجع قضایی خواستار شناسایی قاتل شدند. بعد از باز شدن این پرونده، مقامات مسئول از ارگانهای رسمی کشور راهی خانه پدر و مادر بهمن جنابی می شوند. به گفته برادرش، آنها با اهالی خانه به گفتگو می نشینند و قول پیگیری می دهند.
یکی دو بار جزئی روزهای اول از وزارت کشور اومدن که ما هم نمیشناختیم که واسه پیگیری بخوان بکنیم ببینیم اصلا واقعا از وزارت کشور از جای دیگه یه. ولی خب انصافا از هلال احمر اومدن، انسانایی که دلسوز پایبند به اصول واقعی حق و حقیقت پیگیری کار ما رو کردن، قضیه رو قبول دارن. خونایی که واقعا ریخته شده به ناحق بوده، حتی مثلا قبول دارن که مشکل سیستماتیک باعث این اتفاق افتاده، این به این واقعا پایبندن قبول دارن. کسی هم که بخواد این مطلب رو کتمان بکنه، شما هزار دلیل و برهان هم بیاری نمیتونی قانع بکنی.
سرانجام علیرضا زاکانی، یکی از نمایندگان مجلس، بعد از یک دوره انتخاباتی به همین دیدارهای هلال احمر با خانواده‌های کشته شدگان اشاره می‌کند، اما در این حال معترضان را فتنه‌گر می‌خواند. او به محمد علی نجفی، وزیر پیشنهادی حسن روحانی، رئیس جمهور جدیدی که در انتخابات سال 92 پیروز شده است، اعتراض می‌کند که چرا به دیدار این خانواده‌ها رفته. خانواده بهمن جنابی در سکوت رسانه‌ای به سر می‌برند تا این پیگیری‌ها نتیجه دهد و آنها قاتل بهمن را پیدا کنند. اما صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، در یکی از سخنرانی‌هایش تنها کشته شدن یک نفر در انتخابات را تایید می‌کند که این امر موجب ناراحتی و اعتراض بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان سال 88 می‌شود. همان زمان سراغ هومن جنابی رفتم که او بعد از 2 سال سکوتش را در مصاحبه با رسانه‌ها می‌شکند و می‌گوید که حتی در برگه فوت برادر ایشان هم نوشته شده که بهمن در چه تاریخی و چگونه کشته شده است.
ایشون چجوری این حرفا رو زدن؟ اون چیزی که حقه سر جاش هست و نیازم نیست که کسی بخواد احیانا پاش بذاره فراموش بشه یا مثلا با حرفای غیر منطقی بخواد اینا رو حذفشون بکنه. ما هم با این چیزا با این حرفا اصلا قصه‌دار می‌خوایم بشیم، نه تو رویمون تصویر می‌ذاره. اون چیز واقعیت واقعا اتفاق افتاده واسه ما. الان ما گواهی خود داریم، خب زمینه پروندهمونه که رفتیم انجام دادیم. یه چیزیه که اگه توی سازمان بیزرا بخوام برن یه آماری در بیارن، طبق مثلا فرمتی که میخوان سرچ بکنن تمام آمار در میاد که آقا چند نفر به مرگ طبیعی بوده، چند نفر تصادف بوده، چند نفر در اثر مثلا اصابت گلوله بوده.
پدر، مادر و 3 برادر دور هم نشستند و حالا جای خالی بهمن را قاب عکسی روی دیوار خانه پر کرده است. تلویزیون دوباره خبرهای انتخاباتی را پخش می کند. انتخاباتی دیگر و شور و هیجانی دیگر. هومن، پسر بزرگ خانه، می گوید که چرا در این خانه دیگر از شور انتخاباتی خبری نیست.
مادر ما جوونه، سنی نداره، اصرار که آقا من قبر 2 طبقه برو مذاکره بکن، پول جور بکن. با بدبختی رفتیم اونجا. یعنی یکی از خواسته های یه انسانی که الان تو این جامعه بعد با امید زندگی بکنه این بد باشه که قبر بره برای خودش بگیره.
او میگوید کشته شدن برادر 19 ساله ام بهمن جنابی یا هر ایرانی دیگر از دست دادن یک سرمایه برای ایران است و اگر ما مصاحبه کردیم و حرفی زدیم فقط برای این است که چنین اتفاقی فردا برای فرزندان دیگر این کشور رخ ندهد و هیچ خانواده‌ای مثل خانواده ما تا همیشه با یک خاطره تلخ زندگی نکند.